بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا میخونن آسمونا
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مهمانان خوب ماه میهمانی خدا، ماه مبارک رمضان. الهی که هر جایی هستید حال همتون خوب باشه و طاعات و عباداتتون مورد قبول خدای متعال قرار گرفته باشه. ما رو هم در این شبها و روزها در این ماه مغفرت و رحمت و اجابت از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. ماه مبارک رمضان بستر مناسبت‌های ویژه‌ای است. ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و همینطور شهادت حضرت امام علی علیه السلام که همه‌شون برای ما محترمند و نزدیک‌ترین مناسبتی هم که داریم رحلت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها است. ان شاءالله که بتونیم با رعایت آداب این شب‌ها و روزها قدردانی خودمون رو از خدای متعال بابت اینکه در این ماه شریف داریم نفس میکشیم و زندگی میکنیم نشون بدیم. در برنامه امشب گامی به سوی ظهور هم افتخار میزبانی کارشناس محترم و بزرگوار برنامه‌مون رو دارم که انشاءالله حدود یک ساعت در کنارشون خواهیم بود و از مطالب ارزندهشون استفاده خواهیم کرد. مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرباسی عزیز. سلام بر شما استاد، خیلی خوش آمدید، طاعتتون قبول بشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه عزیزان بیننده عرض سلام دارم و آرزوی قبولی اعمال در این ماه ضیافت الهی در خدمت شما هست.
زنده باشید. خیلی متشکر از اینکه باز هم زحمت فرمودید توی استودیوی برنامه ما حاضر شدید و انشاءالله ما بتونیم از فرمایش شما استفاده بکنیم. جناب استاد، ما آمادیم که نکته های ابتدایی شما رو بشنویم. انشاءالله بعد از اینکه شما فرمایش کردید می‌پردازیم به نکته هایی که در کلیپ شوپ ها وجود داره و انشاءالله پاسخش رو از زبان شما خواهیم شنید.
بله، چون اشاره فرمودید به اینکه در آستانه سالگرد ارتحال حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها هستیم، بله، من در مناسبت با بحث مهدویت و انتظار نکته ای رو عرض بکنم.
بفرمایید.
که انتظار یعنی ساخت آینده و اینکه ما اون آینده ای که در نظر است با چه خصوصیاتی، با چه هدف گذاری و با چه ویژگی هایی اون آینده رو بسازیم.
بله.
البته در اون حدی که در دست
توانمون هست. بله.
حضرت خدیجه سلام الله علیها یک الگویی برای این آینده سازی هستند. در کتب تاریخ و تفسیر این مطلب اومده که روزی اون حضرت، یعنی حضرت خدیجه سلام الله علیها، در مسجد الحرام نزدیک یک جمعی از احبار و علمای یهود حضرت یا عبور می کردن یا اونجا حضور داشتن. چون می دونید مسجد الحرام مکانی است که مورد احترام همه ادیان الهی است.
بله.
و می مدن یهودی ها هم قبل از اسلام می مدن، قبل از اینکه بعثت پیامبر و قبل از اینکه خلاصه حاکمیت اسلام مطرح باشه میمدن در مسجد الحرام و حتی مناسک حج. و حضرت از نزدیک اینها که حالا یا عبور میکردن یا نشسته بودن دیدن که اون عالم یهودی داره به این جمع میگه، به این جوان نگاه کنید، یه جوانی رو نشون داد. گفت این همان موعود به اصطلاح خاتم موجود موعود خاتم است که در آخر الزمان مبعوث به رسالت خواهد شد و ویژگی هایی که در او هست این نشون میده که این جوان همان است.
شناسایی کرده بودن.
بله، یعنی از روی علائم و مشخصاتی که انبیای گذشته اینا رو بیان کرده بودن. خب حضرت خدیجه سلام الله علیها این جمله رو شنیدن و مخاطب رو هم و مورد اشاره رو هم شناختن که کیست، که اون جوان وجود مقدس نبی خاتم اسلام علیه آله تحیت و ثنا بودن که در سن جوانی اومدن. حضرت بعد از این خبر اومدن پیش عموشون ورقت ابن نوفل که یه مقدار اهل مطالعه و به اصطلاح اهل اطلاع بود و گفتن که یه همچین واقعی امروز در مسجد الحرام اتفاق افتاد. ورقه گفت خب من مطالعه میکنم و بعد از مدتی گفت بله، یک چنین مشخصاتی در به اصطلاح فرزند عبدالله موجوده و یه چنین واقعیتی هم در اخبار کتب انبیای گذشته هست و تصدیق کرد این معنا، این مسئله را.
بله.
خب حالا ببینید، حضرت خدیجه سلام الله علیها دو گونه میتونستن برخورد بکنن. یکی اینکه خب یه خبر شنیدن دیگه،
مثل بقیه خبرها. بله.
دوم اینکه خب حالا موضوع پیام‌آور آسمانی است، موضوع آینده بشریت، موضوع وحی الهی است و روی همین جهت حضرت وارد این عرصه شدند که راه ارتباط و پیوند با این شخصیت رو برقرار بکنه. لذا با مشورتی که داشتن حضرت رو دعوت کردن برای تجارت و سفر تجاری، و بعد از اینکه حضرت اون قابلیت‌های خودشون رو نشون دادن و معلوم شد که اون چه که شنیده اند واقعاً این زمینه ها در چنین شخصی موجود است. بالاخره کار به ازدواج با حضرت رسید و ثمره این ازدواج اولا وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها و نسل امامت است. ببینید این
چه برکتی
این معنای انتظاره. یعنی در صدف وجود مقدس حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها یک دری پرورش پیدا میکنه که این در مادر امامت است و خط امامت و امتداد رسالت از این مسیر امتداد پیدا میکنه.
بله.
خب ببینید این آینده سازی است. ما بایستی به خصوص جوانانمون، دختران، پسران، ببینیم که کدوم آینده رو انتخاب میکنیم و بر اساس انتخابی که در مورد آینده خودمون داریم بایستی که انتخابهای دیگر رو هم در اون مسیر انجام بدیم.
بله، بی تفاوت نباشیم.
اگر بعد من انتخاب کردم زندگی مهدوی را، زندگی با امام عصر رو، انتظار رو، طبیعتاً باید ازدواج من، تشکیل خانواده من، نوع زندگی من و همه اینها متناسب با این قضیه باشه و الا به یک تضادی میرسم که در اون تضاد گرفتار میشم. بنابراین این درس رو ما از وجود مقدس حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که بسیار بانوی ارزنده ایست و نبی مکرم اسلام علیه آله و تحیت و ثنا فرمودند که یکی از چهار زن برگزیده عالم حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها هستند. در زندگی حضرت خدیجه حالا ابعاد مختلفی هست و یکی این بعد آینده سازی و توجه به آینده و تلاش برای تحقق اون هدفه. انشالله که خداوند به همه ما این توفیق رو عنایت کنه.
انشالله. خیلی متشکرم. و این مناسبت های ولادت ها و رحلت ها همش بهانه است برای که ما فکر بکنیم، مطالعه بکنیم که به این نتیجه ها برسیم، ببینیم که ما چطور میتونیم نوع زندگی این بزرگان رو در زندگی خودمون پیاده بکنیم و به اون هدف انشالله نزدیک
بشیم. بله، همه این مراسم ها برای معرفته.
دقیقاً.
بله، خب بالاخره هم دنیا آمدن هم از دنیا رفتن چیزی است که بالاخره اتفاق میفته.
و بله.
عرضم به حضور شما که اگر ما در اعیاد و وفیات این بزرگان به اونها میپردازیم، دقیقاً به واسطه همین تحصیل معرفت، تحصیل الگو و بزرگداشت این شخصیته.
بسیار، خیلی خیلی متشکرم از شما. بسیار خوب، برنامه گامی به سوی ظهور رو دارید میبینید و خیلی متشکرم از همراهی انتخابتون. لطفاً کنارمون باشید در طول پخش این برنامه و هم نظرها و انتقادها و پیشنهادهاتون رو بگید، هم سوالات و شبهاتی که در ذهنتون وجود داره و به دنبال جوابشون هم هستید. میخوام دعوت کنم اولین کلیپ شبه رو ببینید، بعد از اون برمیگردیم و در کنار شما و در محضر استاد کرباسی عزیز خواهیم بود.
فرمودند اگر قرار بود عمر کسی طولانی بشه به خاطر حاجت مردم، بایستی عمر رسول الله طولانی میشد. علی ابن موسی رضا اینو فرموده. لو کان الله یمد فی اجل احد لحاجت الخلق الی لمد الله فی اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم. اگر قرار بود الله عمر کسی را طولانی می کرد به خاطر احتیاج مردم به اون شخص، عمر رسول الله بایستی طولانی می شد. یعنی در یک کلام حضرت رضا امام زمان فرزند حضرت حسن عسکری را یک افسانه می دانست.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما بزرگواران. برنامه گامی به سوی ظهور رو دارید میبینید. خیلی متشکرم از همراهی و انتخابتون. در محضر شما این و در کنار استاد کرباسی عزیز، مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت، و انشالله پاسخگوی چنین شبهاتی هستن که در شبکه‌های مانه داره پخش میشه و متاسفانه تلاش میکنن ذهنیت ما رو نسبت به حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف آلوده و خراب بکنن. خب جناب استاد کرباسی عزیز، ایشون توی ادعای خودشون به این رسیدن که حضرت امام رضا علیه السلام قبول نداشتند که امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی به نام حضرت مهدی علیه السلام رو به دنیا آوردن، باعث به دنیا آمدن شدن و عمر طولانی حضرت رو هم به قولی انکار کردن. بفرمایید.
خب ما از همین نکته شروع کنیم که ایشون ادعا کردند یا بفرمایید که خیال کردند.
بله.
امام هشتم فرمودند که فرزند امام عسکری خیال است، یعنی امام هشتم. خب حالا ما معنای اون حدیث رو میذاریم تو مرحله بعد. خب ما این ده ها حدیث صحیح که از امام هشتم درباره امام زمان داریم، اونا رو چیکار کنیم؟ گفت که کلو و اشربو را دور گوش کرد و لا تصرفو را
فراموش
کرد. عقل و علم در همه جهان، میگه کلمات رو باید بذاریم کنار هم تا ببینیم مفادش چیه. هیچ وقت نمیشه به اول کلمه، آخر کلمه، یه سخنی در بین کلمات استناد کرد و این نهایت جهل و نادانیه.
مجموعه واحده باید همش در کنار هم دیگه اون دو تفسیر کرد.
شما حالا فقط مراجعه بفرمایید به کمال الدین مرحوم صدوق در باب احادیث امام هشتم، که حالا تا اونجایی که من در این کتاب هست، چون بیش از این احادیث امام هستون، ولی در کمال الدین تعدادی رو انتخاب کرده. 7 حدیث فقط اونجا ذکر میکنه که از جمله آخریش اینه که ریان ابن سلت که از ثقات هست و موثق و همچنین سایر کسانی که در سند این روایت هستن همه از ثقات و صحیح هستن، قلت للرضا علیه السلام، میگه به امام هشتم علیه السلام عرض کردم انت صاحب هذا الامر، شما اون قائم اهل بیت هستید. حضرت فرمود انا صاحب الامر، من صاحب امرم، ولکنی لست بالذی املعها عدلا، اما من اونی که زمین را پر از عدل و داده پر از عدل و داد میکنه من اون نیستم. بعد و کیف اکونو، و چگونه من اون باشم و ضعف بدن منو میبینی؟ و بعد میفرماید که و ان القائم، حالا حدیث رو هم عزیزان میتونن ملاحظه بکنن، اون قائمی که خدا وعده داده که در سن پیریز اما منظر جوان، یعنی با اینکه سن بسیار داره اما
ظاهر جوان،
ظاهر جوان، قوی فی بدنه، نیرومند، و به قدری نیرومنده که اگر دست بندازه درختی رو از زمین بر میکند، میفرماید.
بله.
و اگر بین کوه ها فریاد بزند صخره ها به حرکت در میان. عصای موسی با حضرت، انگشتر سلیمان با حضرت. بعد میفرماد حالا شاهد عرضم اینجا، زالکر را به اومن ولدی، آن چهارمین نسل من هست. یقیبه الله فی سترهی ما شاء، خداوند او رو در غیبت نگه می‌داره تا زمانی که بخواهد، بعد او رو ظاهر می‌کند که زمین رو پر از عدل و داد بکنه. حالا یه حدیثشه، ده ها حدیث که از امام هشتمه، و شما حالا میاد به یه حدیثی که حضرت فرمودن اگر خدا می‌خواست عمر کسی را به خاطر نیاز مردم طولانی کنه، عمر پیامبر را طولانی می‌کرد. یعنی بعدم میگید که این یعنی
تفسیر برای میکنن،
یعنی این که فرزند امام عسکری افسانه. خب این که صریحه که میفرماد راب عمر ولدی،
این که تفسیر این صریحه،
تازه این یکیشه. بله. عرض کردم ده ها حدیث که 7 تاش اینجا در کمال الدینه، که من اگه فقط اینا رو بخوام برای شما بخونم تا آخر برنامه باید فقط شرح احادیث امام هشتم علیه السلام باشه.
بله.
این یکی. دوم، شما این گوینده، البته متاسفانه باید بگم نادان، و اون کسانی که تنظیم میکنن، چون اینا از خودشون نیست، یه عده بی سوادتر
بهشون دیکته میکنن،
اینا رو تنظیم میکنن که یه بی سوادی هم اینا بخونه. خب نمیدونن که عاقبت این سخنهای ناروا چی هست. خب شما میفرمان که بله، اون حدیث هم از امام هشتم نقل شده که اگر بنا بود خدا به خاطر نیاز خلق عمر کسی را اضافه کند، عمر پیامبر را اضافه میکرد. شما اصلا میدونید که اون حدیث مخاطبش کیه؟ واقفیه، یعنی کسانی که بعد از شهادت امام هفتم علیه السلام گفتن که امام موسی بن جعفر از دنیا نرفته.
بله.
و ظهور خواهد کرد و خدا عمر او رو طولانی میکنه. یعنی همون اخباری که راجب امام اس علیه السلامه راجب امام هفتم اینا تطبیق کردن. حالا بنا به مسائلی که ما اینجا الان شرح مذاهب و فرق نیست که بگیم زمینه های پیدایش واقفیه چیه و چی شد و اینها، اینا اومدن انکار کردن راجب امامت امام هشتم و گفتن که موسی بن جعفر علیه السلام همون قائم اهل بیت است و الان هم از دنیا نرفته، عمر طولانی خواهد کرد و زمانی ظهور خواهد کرد. خب حضرت فرمان اگر بنا بشه به خاطر خواست اینا، یعنی حرف اینا، خدا عمر که، و حرف مردم، خدا عمر کسی رو طولانی کنه، خب عمر پیامبر رو طولانی میکرد. و بحث این نیست و فرق میکنه، یعنی بله. زمین تا آسمون فرق میکنه که خدا بخواهد عمر کسی طولانی باشد یا مردم بپندارند یا بخواهند که عمر کسی طولانی شد.
فرق خیلیه. بله.
اینا خیلی تفاوته،
قابل مقایسه نیست.
و بعد خب اگه بناست خدا به هیچ کی عمر طولانی نده بشه، این آیه قرآن سوره عنکبوت، فلبس، حالا عزیزانم اگه بتونن نمایش بدن
انشالله.
که عزیزان اینها رو مستندن ببینن، یعنی با چشم ببینن، که فرمود در سوره عنکبوت که فلب صفیهم الف سنتن الا خمسین آما، حضرت نوح به مدت 1000 سال منهای 50 سال. سوره عنکبوت آیه 14 است.
بله.
فلبس ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فیهم الف سنه، حضرت نوح 1000 سال در قومش درنگ کرد به جز 50 سال، یعنی 950 سال. بعدم طوفان اومد. خب میدونیم حضرت نوح هم قبل از این که مبعوث به رسالت بشه هم بعد از طوفان عمر داشته.
بله.
که در روایات هست تا 2500 نوشتن. حالا من خودم این 2500 سال به درخواست مردم بود؟
نه خیلی، به خواست خدا بوده.
خداوند چنین خواسته.
بله.
علاوه بر این شما اگر اهل به اصطلاح حدیث هستید، اگر اهل حدیث هستید و به احادیث استناد میکنید، خب ما این همه احادیث داریم راجع به انبیایی که عمرهای چند هزار ساله دارن.
بله.
راجع به حضرت عیسی بگیم خب خدا اگه بنا بود به حضرت عیسی این عمر طولانی رو بده تا زمان ظهور حضرت و اینها، خب به پیامبر میداد. همین حرف رو اونجا میزنیم. یا اگر به جناب خضر یا برخی انبیای دیگه، الیاس و دیگران که گفته شده و در احادیث وارد شده که اینا عمر طولانی دارن و الان هم زنده هستن، بیان با این حدیث بگم نه اینا همه برباده. بنابراین باید بدونیم موضع استدلال چیه، محط کلام چیه، کلام برای چی اصلا القا شده. اونجا حضرت دارن واقفیه را، حدیث رو اصلا نگاه کنی در رد واقفیه هست. کسانی که به غلط و به اشتباه و به خطا و یا به کذب گفتن موسی بن جعفر علیه السلام از دنیا نرفته، او قائم اهل بیت و زمانی ظهور خواهد کرد. خب حضرت فرمود اگه بناس خدا به خاطر خواست این و اون عمر کسی رو طولانی کنه، خب عمر پیامبر رو طولانی میکرد.
بله.
بنابراین عزیزان توجه کنن، مغالطه شیوه های مختلفی داره، یکیش هم همینه. مثل اینکه یه آیه قرآن رو طرف بگیره و اصلا به آیات دیگه کار نداشته باشه. عرض کردم مثل همون قضیه کلو و اشربو، بخورید و بیاشامی، اما ولا تصرفو دنبالش ده ها آیه دیگه که حالا کلو و اشربو، من رسید به هر چیز خوردنی، خب کلو و اشربو، ها باید ببینید الا المنخفضه و الموقوده و المتردیه و النتیحه.
بله.
نمیدونم عرضم بزرگ شما که فلان چیز حرامه فلان چیز حلاله. عام داریم، خاص داریم، مطلق داریم، مقید داریم، مجمل داریم، مبین داریم. اینا قواعد اولیه فهم کلامه به اصطلاح در مسائل اعتقادی و در مسائل فقهی و حتی تو مسائل عرفی است. تا چه شود یه چنین مسائل پیچیده ای که خب این نهایت متاسفانه ضعف علمی و کمخردی و بیخردی است که یه چنین القاعات ناسوابی را سعی میکنن برای اغوای اذهان و تشویش اذهان مخاطبین القا.
بسیار خیلی متشکرم. پس جمع‌بندی فرمایش شما در پاسخ به این شبهه که دیدیم و شنیدیم اینه که اولا حضرت امام رضا علیه السلام احادیث دیگه‌ای دارن که صراحتاً به وجود با برکت امام رضا علیه السلام
متعدد. بله.
و متعدد اشاره داره، و دو اینکه این حدیث خاصی که توی این کلیپ شبهه بود در رد واقفیه بوده و هدف دیگه ای رو حضرت حد گفتن این فرمایش دنبال میکرد
و سالسن عمرهای طولانی که وجود داره و کاری هم ربطی هم به خواست مردم
نداره.
ندارد. مردم نمیخواستن حضرت نوح 2500 سال عمر بکنه.
نه خیلی، حتی خداوند چنین خواسته،
کمان که در مورد انبیای دیگه هم این مطلب و غیر انبیا این مطلب اتفاق افتاده.
بسیار خیلی متشکرم از شما. برنامه یه گامی به سوی ظهور همچنان ادامه داره. به اتفاق یک کلیپ شبهه دیگر رو هم می‌بینیم و بعد از اون باز هم در کنار شما و در خدمتتون هستیم.
تمام انگیزه اصلیش اینه که بیاد رو تم مثلا مهدی، یعنی امام مهدی، امام دوازدهم، که البته هیچ وقت وجودی نداشته و اینها ساختن اینا برای ما. برای چی؟ برای اینکه زندگی‌هایی که متاسفانه در شرایط بدی هستن اینها رو در اسارت باقی نگه دارن. این انجمن حجتیه در ایران به وجود اومد در زمان پس از 1332 و به رهبری شیخ محمود حلبی. تمام اینها دو محور رو داشت: ضدیت کردن با بهایان عزیز ما به عنوان شهروند، علیه اونها در واقع جدال و جنگ به پا کردن از یک طرف، از سوی دیگه تبلیغ کردن اینکه امام دوازدهمی میآید و امام دوازدهم اون زمانی میآید که اونها میگویند، یعنی بدترین شرایط، یعنی در واقع در خشونت دنیا فرو رفته. و تازه امام دوازدهمی هم که میآید، میدانی که این امام دوازدهم میآید زمانی که خر دجال وجود دارد و غیر ذلک، و دجالی که افسانه های واقعا احمقانه میبخشید به شما، نمیگوین به اون، در واقع اون اسطوره سازی که میکنید، شما احترام به عقل انسان ها نمیگذارید. عزیز من، شما و شیعه گری در واقع در تناقض با خردمندی این جهان هستش، و ایران ما، ایرانیان عزیز، احتیاج به خردمندی دارن، نه اینکه داستان خر دجال و غیر ذلک. و به علاوه شما صدای صلح ندارید، شما صدای جنگ دارید متاسفانه.
خیلی متشکرم از همه شما بینندگان عزیز و محترم. انشاءالله که برنامه ما تا این لحظه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. لطفا تا پایان این برنامه همچنان با ما باشید. مباحث بسیار مهمی باقی مونده که انشاءالله جناب استاد کرباسی عزیز بهش اشاره خواهند فرمود. خب جناب استاد کرباسی عزیز، تو این کلیپ شوفه دیدیم و شنیدیم که اعتقاد به حضرت مهدی علیه السلام رو یک اعتقاد واهی و بی اساس و با هدفهایی دیگه مطرح کردن. در خدمت شما هستیم.
بله، البته چندین نکته در گویش این گوینده بود. حالا اولیش این بود که
ما خلاصه کردم،
بحث مهدویت یه امر موهومی است، ولی من خواهشم اینه عزیزان خوب توجه بکنن که ایشون با چه حرارتی از فرقه زاله بهائیت دفاع میکنن و از اونها به عنوان عزیز و
شهروندان عزیز
یاد میکنن، که اینها هم خودشون مدعی مهدویتن. عجیبه، چطور مهدویت پس موهوم شد؟ کسانی که ادعا کردن که ما باب هستیم،
منتظر منجی هستن،
باب هستیم، یعنی در ارتباط با امام زمانیم. بعد ادعا کردن که نه، اصلا خود امام زمان هستیم، و بعد کم کم بالاتر از اون ادعای پیامبری کردن و ادعاهای بالاتر از اینها، وقت اینا این حقیقته و خیلی هم عزیز و گرامی هن. خب شما اگر که گفت که قربون برم خدا را یه بام و دو هوا را، اگه مهدویت موهومه، خب برید اون بهاییت که اصلا بر این مبنا تأسیس شده اونو پنبشو بزنید، نه اینکه اون رو عزیز و گرامی و اینها بپندارید. و کسانی که حالا با اینها و با این افکار انحرافی مبارزه میکردن، اینا رو فکر کن اینا مهدویت رو خلق کردند. یعنی اینجور از کلام این گوینده اینجور برداشت میشد که مهدویت یه چیزیست که مثلا انجمن حجتیه اینا درست کردن مهدویت رو، اصلا چیزی نبوده به این عنوان. خب واقعا این دیگه نهایت بی اطلاعیه، نهایت بی اطلاعی از معارف دین. مهدویت از زمان پیامبر اکرم مطرح بوده، این نام نامیست که اون حضرت به کار بردن. بله ما اینا میدونیم که شما همه اینا رو موهوم میدونید، ولی عجیبه که همه اونها رو موهوم میدونید و بهاییت را اون رو اصیل میدونید. این خیلی، این تناقض عجیبیه.
بله.
و تناقض شگفتی است که واقعا باید دید که چگونه میشه اینا حل کرد این تناقض رو. و مطلب دیگر سر این که ایشون در همین گویش های خودشون مطلبی را راجع به خر دجال مطرح کردن، که بله اینها افسانه هایی است که بافتن. و ببینید، ما البته من این توضیحات رو برای این اشخاص، چون این اشخاص شما اگر حقایق رو مجسم هم مقابلشون بیارید ظرفیت پذیرش
ندارن. اصلا دنبالش هم
نیستن. و کل آیتن لا یؤمنو بها، هر سخن حقی و هر آیتی را هم ببینن به اون ایمان نخواهند آورد و همچنان بر کفر و انکارشون اصرار میکنن. ولی من اینا رو برای اون کسانی میگم که طالب حقیقتن، در جستجوی حقیقتن. ببینید ما یک زبانی در همه ادبیات ها داریم، در ادبیات دینی هم این رو داریم و اون زبان تمثیل است، زبان استعاره است. زبان تمثیل و استعاره زبانی است که در خود اون چه بسا واقعیتی نیست، اما یک حقیقتی را در این قالب تبیین کرده. بحث بحث خر دجال.
بله.
الان من اصلا از روایات خر دجال و اینا دفاع نمی کنم که حالا اینا چقدر مستنده چقدر مستند نیست، ولی ببینید اصلا بحث خر دجال و اون بزرگی اون خر که عرضم به حضور شما که گاهی گفتن فاصله بین دو گوشش نمیدونم چند کیلومتره، خب پیداست که یه هنچی خری که تو این عالم تو این کره زمین که نمیتونه حرکت بکنه که. این زبان زبان تمثیله، یعنی جهان کفر و جهان ضد خدا اونقدر فربست، اونقدر بزرگه و اونقدر خودش رو بزرگ جلوه میده و رنگارنگ که خلاصه این تشبیه شده به یک خری که یه چنین گوشایی داره و یه چنین عرض و طولی داره.
بله.
و از هر موش هم یک صدایی در میاد. این نهایت فریبندگی و نهایت به کارگیری ابزارهای مختلف و به خصوص استحمار، استحمار نه استعمار، استحمار یعنی خر کردن افراد. این نهایت این مسئله است که دنیای کفر اون چنون با تبلیغاتش که شما امروز دارید میبینید که جهان به اصطلاح متمدن به اصطلاح این چیکار داره میکنه با اذهان کودکان، با اذهان جوانان، با اذهان خانواده ها، با اذهان فرد و جامعه داره چیکار میکنه؟ چگونه اصلا فرصتی برای اندیشه و فکر براشون باقی نگذاشته و چگونه اونها رو در وادی گمراهی گروه گروه با خودش همراه میکنه؟ خب این همون خر دجال است. ما این خر رو داریم میبینیم، شما چشمتون بست از نمیبینید که چگونه با مغالطه ما. خب اصلا شما خودتون یه نمونه خر دجالید، یعنی تجسم اون کار دجال رو انجام میدید.
تمام ابزارهای
رسانه‌ای استفاده میکنید، چی رو به چی ربط میدید؟ میگید مهدویت موهومه، بعد بهاییت رو براش اصالت قائلید. تناقض صدر و ذیل، یعنی تناقض تو چند جمله. خب این نهایت به اصطلاح خر کردن افراده.
بله.
و نهایت سعی در اغوا و گمراهی و ایجاد مغالطه. خب ما یه چنین خر بزرگی رو میبینیم که کاملا داره حرف میزنه، صحبت میکنه، خیلی هم عرضم بزرگ شما که جنتلمن و عرضم بزرگ شما که خوشلعاب و اینها و با کلمات خیلی زیبا و اینها و دلسوزانه و دستور دادید بیایید یه مقدار به حقیقت بیاندیشید، به واقعیت بیاندیشید. بنابراین عرضم بزرگ شما که اولا مهدویت امر موهومی نیست، کما اینکه البته من میدونم که یه چنین گوینده های اصلا اساس اسلام و دین رو موهوم میدونن. اینها جز مظاهر فریبنده تمدن غربی و مادیگرایانه رو اصلا قبول ندارن. یعنی همین انهی الله حیاتون از دنیا نموت و نحیا، نبوت چیه، امامت چیه، مهدویت چیه، آینده جهان چیه، معاد چیه، همه اینا که به کناره، هیچ مطرح نیست. و و فقط بر طبق یه سری سیاست ها حرکت کردن، گاهی برای این و اون دلسوزاندن، که تعجبه که شما همه دین و اینها رو موهوم میدونید بعد برای بهاییت سنگ سینه میزنید. این خیلی جای تعجبه.
تعجبه بله.
این خیلی جای تعجبه که معلوم میشه شما چقدر اسلام شناختید، چقدر بهاییت شناختید، اصلا چقدر اصلا نمیدونید بهاییت چی هست که مبناش اصلا از کجا گرفته شده، باب یعنی چه، اینا یعنی چه. و بله خیلی آدم باید خودشو حفظ بکنه که کلماتی به زبان نیاره که چون خیلی موجب خلاصه تعجب
بده
و برافروختگی انسان میشه اینقدر جهالت و اینقدر نادانی.
طبیعی.
و بعد هم عرضم بزرگ شما که انکار این حقایقو که بله مهدویت هم انجمن حجتی به وجود آورده، چقدر بی اطلاعی و چقدر عرضم بزرگ شما که دوری از حقیقت. خدا انشالله که همه ما رو حفظ بکنه و ما را از حق و حقیقت جدا نکنه
انشالله. خیلی متشکرم.
البته ممکنه نکته دیگه هم باشه در اون من جا انداخته باشم اگه هست.
کلیتش رو فرمودید، خیلی متشکرم از شما. به نظرم بعد از شنیدن چنین حرفایی از زبان چنین گوینده هایی لازمه که یه مقداری ذهنمون رو آرام بکنیم. اگه اجازه بفرمایید یک پیام برنامه پخش بکنیم بعد از اون برگردیم بازم خدمت شما باشیم. بفرمایید.
على خدي دموع الشوق الجريح العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين.
لحظاتتون به خیر و خوشی باشه. خیلی خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و بزرگوار شبکه جهانی ولایت. انشالله که ما رو در این روزها و شبها و ثانیه های این ماه شریف از دعای خیر خودتون بهره‌مند بفرمایید و یادمون نره که در رأس همه دعاهامون دعا باشه برای سلامتی و تعجیل در فرج مولا و سرورمون حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنان با شما این با برنامه گامی به سوی ظهور و افتخار میزبانی حجت الاسلام و المسلمین کلباسی رو دارم، مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت، و انشالله ما رو تا پایان این برنامه هم همراهی بفرمایید. برنامه ما ادامه داره و مباحث بسیار مهمی انشالله در ادامه از زبان استاد خواهیم شنید. جناب استاد خدا قوتتون بده. خیلی متشکرم بابت اینکه همچنان با ما هستید. ما مشتاقیم که از مباحث شما استفاده بکنیم، اما اجازه بفرمایید ما یکی از کلیپ شوها رو ببینیم بعد از اون برگردیم و انشاءالله پاسخش رو از زبان شما جویا بشیم. بفرمایید.
بسیار خوب. آیا میتونیم به وصیت نامه حضرت رضا علی ابن موسی رضا که وصیت کرد قبر من را کنار قبر هارون رشید دفن کنید، یعنی من را کنار هارون رشید دفن کنید، نشانه ای بر روابط صمیمانه و دوستانه بین اهل بیت، حالا اگر ما این تعبیر به کار ببریم، و هارون رشید خلفای بنی عباس تلقی کنیم، آیا چنین چیزی ممکن هست؟ این وصیت
بالاخره اینجا دفن شد امام رضا. حالا نمیدونیم خلاص توصیه کرد یا وصیت نکرد، اما اینجا دفن شده. اما این مسئله خیلی مهم نیست. مسئله امام رضا با واقفیه بود. واقفیه شیعه واقفیه که امامیه بودن، اینا میگفتن امام کاظم، امام موسی الکاظم، این امام مهدی هست و خودش در غیبت الصغرا هست یا غیبت الکبرا هست، بعد در زندان غیبت صغرا، بعدن هم غیبت کبرا میگفتن. امام رضا میگفت بهشون نمیشه امام پنهان باشه یا مثلا مرده باشه، باید حی، باید زنده باشه و ظاهر باشه. امام اگر تا حجت میشه، اگر امام مثلا ظاهر نیست دیگه حجت نمیشه. این
خیلی متشکرم از همراهیتون. این هم یک کلیپ شوخی دیگه و نکته هایی که از زبان این آقایون شنیدیم و منتظریم که استاد کرباسی عزیز پاسخش رو به ما بفرمایند.
بعد حالا این مطالب مختلفی ظاهراً
در این
کلیپ بود، یکی راجع به بحث دفن امام هشتم علیه السلام در قبه هارونیه که حالا این مصلحت و فلسفه‌اش چی بوده و چه جهاتی در این مسئله نهفته بوده که خب بحث دیگری است مربوط به زندگانی امام هشتم علیه السلام. اما بحث این که امام هشتم واقفیه را رد کردند به شدت و افکار اونها را تخطئه کردند، کسانی که توقف کردند در امامت امام موسی بن جعفر علیه السلام و فرمودند که حجت خدا باید زنده باشد. بله ما اینم قبول داریم، حجت خدا باید زنده باشد و چون وفات و شهادت موسی بن جعفر علیه السلام معلوم و معین و مشخص و ثابت به ادله تام و تمام بود، بنابراین حضرت نمیتونن امام زمان باشن چون از دنیا چیه؟ رفتن. و حجت خدا باید حی باشد. اتفاقا این مطلب مطلبی است که کاملا از بیانات هم امام هشتم هم ائمه دیگر این مطلب کاملا واضح و روشنه که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. در بیان دیگر ائمه هم هست که حجت خدا بر مردم یا ظاهر و مشهود است یا باطن و مستور. و غیبت که حالا این گوینده میگفت امامی که غایب است نمیتواند امام باشد، خب ما ده ها مورد مواردی داریم که امامی غایب بوده است حجت بر مردم هم بوده است. حالا یا غیبت های نسبی مثل موسی بن جعفر علیه السلام که سالها در زندان بودند و عرضم بزرگ شما که حضرت یوسف که در زندان بودند و دور از و ناشناخته و مردم نمیشناختند که این شخصی که الان داره حکومت میکنه این حجت خداست و عرضم بزرگ شما که ولی خداست. و در موارد دیگر هم در غیبت حضرت موسی، غیبت های دیگر انبیا که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کمال الدین در جلد اول یک جلد رو تقریبا اختصاص داده به غیبت‌های انبیا. عمده یک جلد مال غیبت‌های انبیا و رسول گذشته است که انبیایی برای مدتی در بین مردم نبودند در این حال که حجت خدا
بودند
و وظایف خودشون رو انجام میدادند. بنابراین این مطلب که حجت خدا نمیتواند غائب باشد این اصلا مطلبی است که اصل و بنیانش ناصحیحه. و چگونه حالا این مطلب را به امام هشتم نسبت میدن؟ در حالی که در همین روایات امام هشتم ایشون دارن در حقیقت به امام هشتم نسبت میدن ببینید، در همین روایاتی که از امام هشتم علیه السلام نقل شده حضرت به بحث غیبت اشاره میکنن. توجه فرمودید؟ یعنی و غیبت را در مورد امام عصر علیه السلام مطرح می کنند. خب چجوری پس اگر شما یه چنین کلامی استفاده می کنید از کلام دیگر امام هشتم علیه السلام، خب این که صریحه، این کلام امام هشتم صریح است. ببینید می فرماید در روایتی که باز از کمال الدین من نقل میکنم، میفرماید که بعد از اینکه ایوب بن نوح که از ثقات هست بله. و موثق میگه به امام هشتم عرض کردم انا لنرجو ان تکون صاحب هذا الامر، ما امید داریم که شما همون قائم باشید. و خداوند دیگه بیعت که برای شما شده، سکم که به نام شما زده شده، حضرت فرمودن ما من احدون، هیچ کس از ما اهل بیت نیست، که اختلفت الیه الکتب، نامه براشون بیاد، یعنی آشکار باشن، نامه بره، نامه بیاد از مسائل از حضرات سوال بکنن و
دسترس باشن
و اشارت الیه الاصابع و با انگوش به اونها اشاره بشه، یعنی شناخته شده باشن. و حملت الیه الاموال الا قتیل، مگر اینکه ترور میشه یا اینکه از دنیا میره. حتی یبعث الله عز و جل لهذا الامر، تا اینکه خداوند برای این امر، یعنی بحث قائم آل پیامبر
بله.
علیهم السلام، مردی را مبعوث کند خفی المولد که ولادت او پنهان است، والمنشأ، و اصلا اینکه او از کدام مادر به دنیا آمده، یعنی آشکار نیست مثل بقیه
بله.
غیر خفی فی نسبه، اما نسب معلومه ها
بله.
که به پیامبر میرسه، اما اینکه حالا چگونه به دنیا اومدن، حالا این فقط یکی نیست که اشاره به غیبت دارد که میگه خفی المولد والمنشأ، توجه کردی این به غیبت اشاره داره. بعد باز در روایات متعدد دیگری حضرت اشاره میکنن به بحث به اصطلاح غیبت حضرت، که حضرت در غیبتن و تشبیه میکنن شبیه موسی بن عمران، توجه فرمودید
بله.
و خب اگر اینها هست پس این مطالب چیه؟ شما میگید امام هشتم فرمودن که شخص غائب نمیتونه حجت خدا باشه، خب این که تو این روایات این همه عرضم بزرگ شما که صحبت شده که حضرت در غیبتن. ببینید باز روایت دیگری در کمال الدین جلد دو، و هو صاحب الغیبه قبل خروجهی، شما به چی دارید استدلال میکنه؟ خب این کلام امام هشتم، و هو صاحب الغیبه قبل خروجه، که اونجا حالا به عبارات دیگه به غیبت اشاره کردن، اینجا صریحا میفرماد و هو صاحب الغیبه قبل خروجه و موارد دیگر. یعنی اگر شما روایات امام هشتم علیه السلام رو ملاحظه بکنید، ببینید که بحث غیبت، بحث خفاء مولد، بحث خفاء المنشأ، این که حضرت کجا روش میکنن، کجا پرورش پیدا میکنن، اینها چیزیست که پنهانه در این حالی که حجت
خداوند هست. بسیار خیلی خیلی متشکرم از شما. این هم یک کلیپ رو پاو پاسخ که از زبان استاد کرباسی عزیز شنیدیم، انشاءالله که مورد استفاده همه شما بیننده‌های عزیز قرار گرفته باشه و باعث بشه که یه مقداری بیشتر فکر بکنیم به اون چیزی که در مورد حضرت ولیعصر گفته میشه که هیچ پایه و اساسی ندارن و فقط قصدشون به هم ریختن ذهن ما پیروان و محبین حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب جناب استاد کرباسی عزیز، ما حدوداً 12 دقیقه دیگه باز فرصت داریم بله. که کنار شما باشیم و از محضرتون استفاده بکنیم. برادرم خوبه که باز هم از معارف حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر بگیم و بیشتر بشنویم. اگه موافق باشید در مورد توقیاتی که از حضرت ولیعصر برای ما به یادگار مونده بحث بکنیم و صحبت بکنیم و یک مقداری بیشتر نسبت بهشون معرفت پیدا بکنیم، که بعضی میان و این توقیات رو زیر سوال میبرن و میگن که هیچ منشأی ندارن یا ردشون میکنن و تلاش میکنن که اون چیزهایی که توشون گنجونده شده
بله.
به قولی انکار بکنن، که اگر ما اون انکار رو بپذیریم بعضی از پایه‌ها و اساس‌هایی که ما بر اساسش زندگی میکنیم زیر سوال میره. این نکته‌ای هست در موردش ما مشتاقیم که بشنویم استاد.
بله، ببینید توسط وکلای حضرت که در عصر غیبت صغرا اینها در ارتباط با حضرت بودند، برخی از احادیث از حضرت نقل شده که بنابر اونچه که نقل شده برخیش به خط خود حضرت بوده و اینها رو وکلای حضرت که نائبان خاص بودند نقل کردند برای ما و در کتب معتبر ذکر شده، مثل کافی
بله
و مثل کمال الدین. و اینم توجه کنیم که این وکلا بعضیشون وکیل امامان قبلی هم بودند، یعنی عثمان ابن سعید
بله
این وکیل امام عسگری هم
هست،
وکیل امام دهم هم هست، یعنی یه شخصیت شناخته شده و معتبر که این وکالت او در زمان حضرت هم برای سالهای ادامه پیدا کرده تا اینکه وکیل دوم، سوم و چهارم که سماری بوده که اونجا دیگه پایان دوره وکالت و نیابت خاصه هست. خب در این دوران احادیثی از حضرت نقل شده، از جمله یه حدیث مشهوری است که فرمودن اما الحوادث الواقعه، که این حدیث البته در کتب معتبر هم ذکر شده که من حالا روایت به اصطلاح از وسائل شیعه نقل میکنم که ایشون هم روایت رو از کمال الدین صدوق نقل میکنن و عن محمد ابن یعقوب، و محمد ابن یعقوب که همون کلینیست، عن اسحاق ابن یعقوب، بعد میگه من از محمد ابن عثمان عمری که نایب دوم هست اون نقل میکنه که اون کتابی که و توقیعی که به خط حضرت بوده و حضرت اونجا نوشتن در اون نامه، یکیش اینه که و اما الحوادث الواقعه، حوادثی که اتفاق میفته، یعنی مسائلی که مورد نیاز شما میشه در عصر غیبت، فرج او فیه الی روات حدیثنا، برید سراغ عالمان و کسانی که با حدیث و کلام و فقه ما آشنا هستند. فانهم حجتی علیکم، اینا حجت خدا بر شما هستند. خب این حدیث حدیثی است که عزیزانم مشاهده میکنن، عرض کردم در کمامن از کمال الدین خوندم، در خود به اصطلاح کتابهای معتبر دیگه هم هست. حالا بعضی اومدن در سند این احادیث یه خدشه ای کرد، خدشه فنی که من الان نه جاش هست و نه فرصتش، چون یه بحث کاملا تخصصیه، بحث رجالیه. اصلا ما فرض میکنیم این حدیث هیچ، ما نداریم این حدیث رو، فرض میکنیم. آیا مراجعه به فقها، مراجعه در امور دین به مراجع تقلید که آره اصطلاحی که الان به کار میبریم، دلیلش فقط همینه؟ مراجعه به فقیه و مراجعه به عالم دینی اولا یک دلیل عقلی داره. شما برید در سر تا سر جهان، نه تنها مسلمون ها، برید مسیحی ها. مسیحی اگه بخواد راجع به احکام دینش و وظائف دینیش به کی مراجعه میکنه؟
کسی که بیشتر از اون مطلع از مسئله دینی،
میره از اون کشیش، از اون نمیدونم ارزم بزرگ شما که سایر مناسبی که ارباب کلیسا دارن، میره از اونا سوال میره پیش پاپ، و ارزم بزرگ شما که از پاپ و منطبعش تبعیت میکنه. یهودی ها پیش که میرن؟ و میرن پیش هبرشون، پیش عالمشون. زرتشتی ها پیش که میرن؟ صابئین پیش که میرن؟ حتی ادیان ساختگی، این ادیان ساختگی، ادیان اختراعی، وقتی که اون پیروانشون میخوان به وظایفشون رفتن، پیش کی میرن؟ خب میرن پیش اون عالم دینیشون، عالم باطل. درست شد؟ پس ببینید این اصل رجوع جاهل به عالم یه اصل عقلیه، نه تنها در امور دینی، در امور غیر دینی هم اینه. کسی امروز تردید میکنه که وقتی مریض شد به پزشک مراجعه نکنه، دلیلش چیه؟ چه دلیل من باید به پزشک مراجعه کنم؟ روایت میخواد؟ روایت نیاز نداره.
اصلا غیر از
اون عقل میگه مراجعه کن. ولو اینکه 100 تا شبهه هم وجود داشته باشه. آقا علم پزشک کامل نیست. خب میگه حالا همین حد که هست. پزشکا با هم اختلاف دارن. خب باش. هیچ کدوم اینا مانع این دلیل این تأثیر دلیل عقلی نمیشه. که عقل میگه اگه من احتمال میدم که ایشون یک کلمه از من بیشتر بلده، خب باید برم مراجعه کنم به اون. بنابراین رجوع به فقیه، فقیه یعنی کسی که عالم به روایات اهل بیت، به قرآن مجید، ادله فقهی، کیفیت استدلال، کیفیت استنباط، اینا میگیم فقیه. در اصطلاح امروز میگیم مرجع دینی. هیچ عاقلی در این مسئله تردید نمیکنه. اون وقت یه عده پیدا میشن میگن بله این حدیث که مثلا فرض کنین فلان خدشه در سندش هست، تازه هیچ اطمینانی هم به این که حدیث به اصطلاح مردوده نیست، فقط میگن این خدشه هست، شاید که این چنین باشه. خب باشه، اصلا ما میگیم این حدیث رو بذاریم کنار، عقل اینو نمیگه. آیا آیه قرآن به ما نمیگه که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون؟
بله همینه.
آیه قرآن نمیگه که و اولو العلم لعلمه الذین یستنبطونه؟ ده ها آیه قرآن اشاره به این مسئله نداره که میگه که خب بری سراغ عالم. این خیلی نه برهان میخواد نه خیلی مسئله پیچیده ایست. ببینید الان اینجا میگه میفرماد و الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم.
بله کاملا واضحه.
خب اهل استنباط و اهل استدلال اونها رو میدونن، خب مراجعه کنید به اینها. خب این دلیل. حالا شما فرض کنید که حدیث ام توقیع ام الحوادث الواقعه سندش خیلی سند به اصطلاح اعلایی نباشد، فلان خدشه درش باشد، خب باشه. کی گفته که تنها دلیل رجوع به عالمان دین این حدیثه؟ اینا کی گفته؟ خب شما یه شعری گفتید خودتون تو قافیش موندید. بنابراین رجوع به فقیه در هر رشته‌ای، فقیه در هر رشته‌ای، شما مسئله حقوق داشته باشید حقوق دان،
بله.
مسئله فیزیکی داشته باشید میرید فیزیک دان، مسئله نجوم داشته باشید میرید پیش عالم هیئت، پزشکی باشه میرید پیش طبیب، نمیدونم مسئله مسائل دیگه شیمی باشه میرید پیش شیمی دان.
میشه مصداق براش پیدا کرد توی تمام مسائل زمین، بله. شوش مصداق پیدا کرد.
خب با مسائل دینی ما قطع داریم، یقین داریم، یقین دیگه دلیل نمیخواد، یقین داریم خداوند تکالیفی بر ما داره.
و چون بحث آخرت هست ما یک مداری حساس تره و دشمن روی
همه بحث دنیا هم هست، هم دنیاست هم آخرت.
بله دقیقا.
من باید این وظایف، خب این وظایف من چجوریه؟ اگه من باید نماز بخونم که قطعا وظیفه نماز وظیفه ایست در همه ادیان، خب چگونه نماز بخونم؟ چند رکعت بخونم؟ کی بخونم؟ سایر وظایف دینی، سایر مسائل نمیدونم ارث میراث دنیوی اخروی همه اینها، خب به عالم مراجعه کن. بنابراین این یک باز یک مغالطه خیلی بزرگی است که اول بگن انگار که گویا هیچ دلیلی بر رجوع به فقیه نیست جز عمل حوادث الواقعه، و حال اون که ده ها دلیل عقلی نقلی قرآنی و روایی بر رجوع عالم به جاهل، رجوع جاهل به عالم چیه؟
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس توقیاتی که از حضرت برای ما باقی مونده بسیار نعمت بزرگی است و ما بریم دنبال این که بریم انگیزه های پشت صحنه چیه که میخوان بیان و اسارت این احادیث به جامونده رو زیر سوال ببرن. خیلی متشکرم شما استاد، خیلی استفاده کردیم، انشاءالله خدا خیرتون بده، ما رو تو این شب ها و روزهای ماه مبارک رمضان دعا بفرمایید انشاءالله.
ما هم التماس دعا داریم از همه عزیزان،
ما که مشتاقیم انشاءالله هفته آینده باز خدمتتون باشیم
انشاءالله. توفیق،
زنده باشید. خیلی متشکرم از همه شما عزیزانی که تا پایان برنامه گامی به سوی ظهور کنارمون موندید. انشاءالله هفته آینده هم به توفیقی که خدای متعال به ما خواهد داد و به شرط عمر خدمتتون خواهیم رسید و از حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه شریف و مسائل مرتبط با حضرت خواهیم گفت و خواهیم شنید. به اتفاق استاد کرباسی عزیز و همه همکاران خوب ما از حضورتون مرخص میشیم، التماس دعا داریم و شما رو به خدای متعال می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.